دیروز هنگام اعلام پالیسی جدید واشنگتن برای مبارزه با تروریسم، محدودیت های را بالای حملات تیاره های بی پیلوت وضع کرد. باراک اوباما در همین حال استفاده از این تیاره ها را مشروع، مؤثر و اساسی ترین ابزار مقابله با تهدیدهای جدید خواند که امریکا با آنها روبروست. باراک اوباما هنگام سخنرانی در پوهنتون دفاعی ملی در واشنگتن همچنان تاکید کرد که زندان گوانتانامو را مسدود می سازد. در زندان گوانتانامو افغانان نیز زندانی اند و اخیراً رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از همتای آمریکایی خود خواست تا این زندانیان را به حکومت افغانستان بسپارد. در رابطه با سخنان رئیس جمهور اوباما بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
رئیس جمهور آمریکا دیروز یک روش جدید مبارزه علیه دهشت افغانی را اعلان کرد و تهدیدها را با دقت بیشتر تعریف نمود. او در عین حال از حملات تیاره‌های بی پیلوت حمایت کرد و چنین حملات را مشروع، مؤثر و ابزار اساسی برای مقابله با تهدیدهای جدید خواند که آمریکا با آن روبروست. اما گفت که برای استفاده از چنین تیاره‌ها از معیارهای بسیار دقیق استفاده می‌شود.
There are places where it would pose profound risks to our troops and local civilians.
جاهای است که به مردم و عساکر ما خطر عمیق متوجه می سازند. در چنین جایها بدون درگیری با مردمان قبایلی که در آن ماحول زندگی می کنند و به ما کدام تهدید متوجه نمی سازند، در مراکز دهشت افغانان نمی توان رخنه کرد و اگر عساکر ما در آنجا پیاده شوند، یک بحران بین المللی به میان خواهد آمد.
Times when putting U.S. boots on the ground may trigger a major international crisis.
رئیس جمهور آمریکا اوایل هفته جاری قیودات شدیدی را بر استفاده از تیاره‌های بی پیلوت علیه دهشت افغانان مظنون امضا کرد. اکنون از تیاره‌های بی پیلوت هنگام استفاده می‌شود که یک فرد تهدید پایدار و قریب الوقوع به آمریکایان متوجه سازد. معیار قبلی استفاده از چنین تیاره‌ها این بود که اگر یک نفر تهدید قابل ملاحظه به آمریکایان متوجه می‌ساخت، امکان داشت مورد حمله تیاره‌های بی پیلوت قرار گیرد. رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود در پوهنتون ملی دفاع در واشنگتن یک بار دیگر گفت که او قصد دارد زندان گوانتانامو را مسدود سازد و قیوداتی را که بر انتقال برخی زندانیان این محبس به یمن وضع شده است دور می سازد. قصر سفید از مدت‌ها به این سو با معضله اخلاقی تلفات ملکی ناشی از حملات تیاره‌های بی پیلوت خصوصا در جاهای چون مناطق قبایل پاکستان روبرو بود. رئیس جمهور اوباما گفت وقوع چنین تلفات ذهن او را همیشه مشغول نگه داشته است. او گفت هیچ حمله دستور داده نشده مگر اینکه قبل از آن اطمینان حاصل شده که کسی از غیر نظامیان در آن کشته و یا زخمی نمی‌شود.
It is a hard fact that US strikes have resulted in civilian casualties.
وقوع تلفات ملکی در حملات آمریکا یک واقعیت تلخ است. چنین مخاطره در همه جنگ‌ها وجود داشته است. زیان‌هایی را که به خانواده‌های این غیر نظامیان وارد شده نمی‌توان توسط هیچ کلمه یا اقدام توجیه و جبران کرد. این تلفات فکر و ذهن من و کسانی را که زیر دست منند تا زمانی که زنده هستیم مشغول نگه خواهد داشت. دقیقاً چون تلفات ملکی جنگ متعارف ما در افغانستان و عراق. رئیس جمهور آمریکا گفت هدف پالیسی جدید و این است که به جنگ علیه تروریسم خاتمه داده شود و آمریکا دوباره به زمان صلح برگردد. او سخنان خود را در قالب هویت ملی آمریکا بیان داشته گفت تاریخ یک قضاوت سخت بر این جانب از مبارزه ما علیه تروریسم و کسانی از ما که نتوانند آن را خاتمه بخشند خواهد داشت. شمار حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکا و تلفات ناشی از آن هنوز محرم می باشد. ولی تخمین می شود که 400 حمله از این نوع در 7 سال گذشته اکثرا در پاکستان، یمن، سومالیا و کشورهای آفریقای شمالی انجام شده است. همچنین تخمین می شود که در نتیجه این حملات به شمول نظامیان و غیر نظامیان تقریبا 3000 نفر کشته شدند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتاق تجارت افغانستان میگوید در 2 سال گذشته سطح سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است. آذرخش حافظی رئیس بخش روابط بین المللی اتاق تجارت افغانستان با ابراز نگرانی گفت ناامنی و فساد از عوامل عمده فرار سرمایه از افغانستانند، اما اداره حمایت از سرمایه گذاری وضعیت را شکل دیگری بررسی میکند. در این باره بیشتر از فرشته ندا از کابل میشنویم.
همزمان با دعوت رئیس جمهور کرزای از سرمایه گذاران هندی برای سرمایه گذاری در افغانستان، اتاق تجارت و صنایع از وضعیت بد سرمایه گذاری در این کشور سخن می زند. مسئولان این اتاق می گویند که از 2 سال به این طرف علاقمندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یافته است. آذرخش حافظی رئیس بخش روابط بین المللی این اتاق به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد عواملی که باعث کاهش سرمایه گذاری شده است چنین گفت:
بنا به موجودیت فساد در دستگاه دولت و عدم اطمینان از آینده، متاسفانه از 2 سال به این طرف حجم سرمایه گذاری های عمومی پایین آمده. ما اثرات چه احساس میکنیم که علاقمندی ها کمتر شده، فقط در عرصه معادن بزرگ یک سلسله تعلقات وجود داره. در غیر از این در دیگه موارد سرمایه گذاری ها کاهش یافته.
آقای حافظی همچنان گفت با نزدیک شدن سال 2014 و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به حکومت افغانستان، قیمت جایدادها نیز به صورت عموم در شهر کابل 40% کاهش یافته است. در همین حال شماری از موترفروشان و مالکان رهنمای معاملات نیز از عدم فروشاتشان شکایت کرده میگویند که در این اواخر قیمت موتر و زمین پایین آمده است. با وجود این همه انتقادات، رئیس جمهور کرزای در سفر اخیرش به هند گذاران آن کشور را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان کرد. آقای کرزی همچنان برای سرمایه گذاران هندی در مورد تامین امنیت سرمایه هایشان اطمینان داده است. در همین حال اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان اظهارات مسئولان اتاق تجارت و صنایع را رد می کند. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره بر روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت که این اداره تلاش می نماید تا فرصت های مناسب سرمایه گذاری را در افغانستان بیشتر بسازد.
در کل وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان نسبت به سالهای قبل رو به بهبود است و ارقام بر ما نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل که در 2012 سرمایه گذاری در افغانستان نسبت به 2011 6% افزایش یافته. 3 ماه اول سال 2013 نسبت به 3 ماه اول سال 2012 به مراتب چندین فیصد نسبت به 3 ماه اول 2012 سرمایه گذاری افزایش یافته. برعکس سرمایه گذاری خارجی نسبت به سالهای قبلی افزایش یافته.
اما مشکلات امنیتی اداره حمایت از سرمایه گذاری را نیز نگران کرده و مسئولان این اداره می گویند که اگر به این مشکل توجه نشود ممکن روند سرمایه گذاری متاثر شود. و گفته آقای احمدزی، چین، بنگلادش، هندوستان و آمریکا از جمله کشورهای اند که طی چند سال گذشته در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند. از سوی دیگر برخی از سرمایه گذاران افغان و کارشناسان امور اقتصادی از حکومت به خاطر عدم فراهمسازی امکانات خوب سرمایه گذاری انتقاد می کنند. با گفته کارشناسان اگر حکومت به این مسئله توجه نکند ممکن در سالهای پیش رو سرمایه های موجود در کشور به بیرون انتقال نماید.
از کابل فرشتن دا گزارش می داد. شنیدید که اتاق تجارت افغانستان می گوید در 2 سال گذشته سطح سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است. آذرخش حافظی رئیس بخش روابط بین المللی اتاق تجارت افغانستان با ابراز نگرانی گفت ناامنی و فساد از عوامل عمده فرار سرمایه از افغانستان. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در سفر اخیرش به هند از سرمایه گذاران هندی خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. اما وضعیت چقدر برای سرمایه گذاران خارجی در افغانستان مساعد است؟ اداره حمایت از سرمایه گذاری وضعیت را شکل دیگری بررسی می کند و می گوید سرمایه گذاران در افغانستان فرصت برای سرمایه گذاری دارند و سطح سرمایه گذاری در افغانستان در 2 سال گذشته کاهش نیافته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می شنوید. روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما از آزادی رادیو.com و یا هم آزادی رادیو.org. ORG. مسئولان آمریت حفظ آبدات تاریخی ولایت هرات میگویند آرامگاه امیر علی شیر نوایی از سوی شرکت ساختمانی دیارسازان به ارزش 3,227,000 افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعمار شده است. آرامگاه امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا در حال اعمار می شود که مسئولان فرهنگی در ولایت هرات میگویند بیشتر آبدات تاریخی به خاطر عدم توجه دولت در حال نابودی‌اند. شاپور صابر در گزارش وضعیت آبدات تاریخی شهر هرات را چنین بررسی کرده:
سرانجام بعد از کشوگیرها وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آرامگاه امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا را به سبک و معماری اصیل هراتی اعمار کرد. مسئولان آمریت حفظ آبدات تاریخی در ولایت هرات میگویند آرامگاه امیر علی شیر نوایی از سوی شرکت ساختمانی افغانی دیارسازان از مواد و مصالح تولید هرات ساخته شده است. ایام الدین اجمل عامر آبدات تاریخی ولایت هرات میگوید این بنای تاریخی به ارزش بیش از 3 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام یافته است. عامر آبدات تاریخی ولایت هرات از نبود بودجه لازم برای حفظ آثار و آبدات تاریخی و کمبود تشکیلات لازم در این ولایت انتقاد می‌کند. او گفت اگر دولت افغانستان در این مورد توجه جدی را انجام ندهد، بیشتر آبدات و ساعات باستانی در این ولایت غربی افغانستان نابود خواهد شد.
اداره حفظ آبدات تاریخی با این امکانات و با این تشکیل به این وضعیت نمیتونه که به همه بناهای تاریخی رسیدگی بکنه، چنان شما هیچ نوع بودجه به خاطر حفاظت مراقبت از بناهای تاریخی نداریم. در تشکیل خود کسی شخص به نام محافظ ما نداریم. بنهن این وضعیت اگر به همین رقم ادامه پیدا بکنه، ما نگران هستیم که ما در آینده شاید بناهای تاریخی زیادی را از دست بدیم.
از سوی هم دکتر دوچا سبا والی هرات از مقامات مرکزی افغانستان به خاطر آنچه بی‌توجهی به ارزش‌های فرهنگی در این مناطق خوانده می‌شود انتقاد می‌کند. والی هرات از حکومت افغانستان می‌خواهد تا برنامه مناسبی را برای حفظ آثار و آبادات تاریخی مردم افغانستان روی دست بگیرد. او گفت اگر مقامات مسئول آثار فرهنگی را مرمت و بازسازی نکنند، نسل‌های بعدی افغانستان از دیدن این ارزش‌ها محروم خواهند ماند.
متاسفانه کمک های بسیار محدودی از جانب مرکز میشه و به هیچ وجه تکافوی نیازهای گسترده میراث‌های فرهنگی را در ولایت هرات نمیکنه. ما امیدوار هستم امسال توجه بیشتر صورت بگیره و ما به دنبال پیدا کردن کمک ها و از اینا از طریق دونرها و جامعه بین المللی هم هستیم.
امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا در سال 906 هجری قمری وفات کرده و آرامگاهش در همان سال و در زمان سلطان حسین بایقرا ساخته شده است. گنبد آرامگاه علی شیر نوایی در سال 1304 هجری قمری در زمانی که مصلی هرات تخریب شده بود نیز کاملا صدمه دیده و از بین رفت. این مقبره در حال باقی مانده بود که در سال 1326 هجری شمسی غلام حیدرخان مختارزاده یک تن از تاجران افغان به شکل امروزی آن را اعمار کرد. بالاخره دولت ازبکستان با توافق دولت افغانستان در سال 1383 هجری شمسی آرامگاه امیر علی شیر نوایی را تخریب کرد تا به شکل دیگری بسازد، اما این موضوع با مخالفت یونسکو همراه شد. دولت ازبکستان این بنا را به همان وضعیت رها کرده تا بالاخره وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تصمیم گرفت تا آرامگاه امیر علی شیر نوایی را به سبک معماری اصیل هرات ترمیم کند. امیر علی شیر نوایی در زمان صدارت خود 370 بنای عام المنفعه را اعمار کرده بود. گنبد امیر علی شیر نوایی در فاصله تقریبا 100 متری مقبره گوهرشاد بیگم و در نزدیکی مناره‌های مصلی هرات موقعیت دارد. بر اساس اطلاعات آمریت حفظ آبدات تاریخی هرات، اومکنون 430 آبده و ساحه باستانی ثبت و راجستر این اداره است که گفته می‌شود بیشترینشان در حال نابودی قرار دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و حالا هم از رویدادهای جهان. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران پس از اینکه نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده از سوی شورای نگهبان رد شد، از مقامات این کشور سخت انتقاد کرد. شورای 12 عضوی نگهبان که صلاحیت تایید و یا رد نامزدان را دارد، از جمله تقریبا 700 نفر که خود را برای انتخاب ماه آینده نامزد ساختند، فقط 8 نفر را تایید کرد. اکثریت تایید شدگان طرفداران رهبر مذهبی آیت الله علی خامنه ای هستند. سلطان محمد سرور و گزارش در همین باره.
هاشمی رفسنجانی 78 ساله در سخنرانی به یک گردهمایی هواداران خود نخبگان بر سر اقتدار را که با نامزدی وی مخالفت کردند نادان و بی‌کفایت خواند. کلمه و راه سبز دو وبسایت مخالفان سیاسی حکومت ایران از او نقل قول کردند که گفت بدتر از این حتی با سیناریو و راه‌های تخریبی از پیش تعیین شده نمی‌شد کشور را اداره کرد. هاشمی رفسنجانی می‌افزاید من نمی‌خواهم وارد فضای اظهارات و تبلیغات آنها شوم، اما نادانی انسان را اذیت می‌کند. اینها نمی‌فهمند دارند چی می‌کنند. رفسنجانی که یک محافظه‌کار میانه‌رو میباشد و قبلاً از سال 1989 تا سال 1997 دو دوره رئیس جمهور ایران بود و نامزدی وی برای انتخابات ماه آینده رد شد، حمایت اصلاح طلبان و میانه‌روها را که به حاشیه رانده شده اند با خود داشت. اصلاح طلبان امیدوار بودند که این سیاستمدار تجربه کار بتواند ایران را از تنگنای اقتصادی برهاند و روابط این کشور با غرب را ترمیم کند، ولی نامزدی رفسنجانی تندروها را خشمگین ساخت. آنها فکر میکنند که او قدرت رهبر مذهبی آیت الله خامنه ای را تهدید خواهد کرد. مخالفان رفسنجانی را به دست داشتن در فتنه متهم می‌سازند و با استفاده از این اصطلاح به نزاع اشاره می‌کنند که درباره نتایج انتخابات سال 2009 به میان آمد و آن زمان رفسنجانی ضمناً از جنبش سبز جریان مخالف حکومت حمایت کرد. هاشمی رفسنجانی به هواداران خود گفت که او هرگز گمان نمی‌کرد که نامزدی وی مردم را اینقدر امیدوار سازد. اگر نظام به گفته وی عقل می‌داشت نامزدی او را تایید می‌کرد. او از هواداران خود خواست که مایوس نشوند و کسانی که باید بیایند روز خواهند آمد. رفسنجانی در این سخنرانی خود به آمریکا و اسرائیل هم اشاره ای داشت و آنها را منبع خطر خارجی واقعی برای ایران عنوان کرد. او این دو کشور را بر راه اندازی جنگ روانی علیه ایران متهم ساخت. رفسنجانی این اتهام را نیز وارد کرد که گویا آمریکا به تجزیه طلبی در ایران دامن می‌زند. در این میان اسحاق جهانگیری رئیس مبارزات انتخاباتی رفسنجانی به آژانس خبررسانی نیمه دولتی اسنا گفت که هاشمی رفسنجانی با اینکه یکی از رهبران انقلاب اسلامی می باشد بر تصمیم شورای نگهبان رسما اعتراض نخواهد کرد، ولی این سخن غلیان احساسات برای حمایت از هاشمی رفسنجانی را متوقف نساخت. سید حسن خمینی نواسه آیت الله خمینی مؤسس رژیم جمهوری اسلامی ایران در یک نامه خود به هاشمی رفسنجانی گفته که رد شدن نامزدی رئیس جمهور اسبق در انتخابات برایش تکان دهنده بود. سایت کلمه میگوید که سید حسن خمینی در این نامه خود نوشته که هاشمی رفسنجانی با نامزد ساختن خود برای انتخابات امیدهای مردم را احیا کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تا لحظات بعد برنامه یک قریه و هزار صدا را به شما داریم که به دنبال آن یک بحث مستقیم در رابطه با موضوع همی دراما پخش خواهد شد که شما هم میتونین در این برنامه از طریق تلفن سهم بگیرین. تا لحظات بعد رادیو آزادی را بشنوین و برنامه یک قریه و هزار صدا را هم فراموش نکنید. حالا از جاوید نعیمی میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
شماره از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به هند مقاله های را نشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد همزمان با رئیس جمهور کرزی صدر اعظم چین به پاکستان سفر کرد که این اقدام به نحوه دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم هند را به اهمیت ساخت. روزنامه ایندیپندنت به مسئله درخواست کمک تسلیحاتی رئیس جمهور کرزی از هند اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، کرزی میداند که این کار تا چه حد برای پاکستان نگرانی ایجاد میکند و از جانب دیگر پاکستان میتواند نقش مهمه در گفتگوهای صلح حکومت کابل با طالبان داشته باشد. نشری استراتفورد کامنتری در مقاله روی نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان مطلب را نشر کرده که در بخش از آن می نویسد کابل در این گفتگوها به اسلام آباد به حیث یک بازیگر مهم می نگرد. اما پاکستان در وضعیت قرار ندارد که کمک کرده بتواند، زیرا از یک سو خود این کشور با مشکل طالبان روبروست و از جانب هم پاکستان با انتقال گسترده سیاسی روبروست، بنابراین مسئله بیشتر پیچیده شده است. به نوشته نشریه، نواز شریف صدر اعظم منتخب پاکستان گفته که کشورش برای گفتگو با طالبان آماده است تا جنگ ها به پایان برسد. اما استراتفورد کامنتری به این باور است که نواز شریف چشم براه کمک های بین المللی است تا اقتصاد پاکستان احیا شود. نشریه در ادامه گفته که اسلام آباد بیشتر از لحاظ اقتصادی به چین تکیه می کند، در مقابل کابل به امنیت خود به کمک اسلام آباد نیاز دارد. با باور استراتفور کامنتری، چین با پاکستان در حد کمک کردن نمیتواند که مشکلات این کشور حل شود و سپس اسلام آباد با افغانستان همکاری کند. نشریه در یک مقاله دیگر درباره اهمیت سرحد افغانستان و تاجکستان مقاله ایران نشر کرده است. با نوشته استراتفور کامنتری، پیشرفت‌های اخیر نشان می‌دهد که اهمیت سرحد افغانستان و تاجکستان بنابر دلایل امنیتی و سیاسی و با توجه به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در سال 2014 افزایش یافته است. اندری اویزستیان، سفیر روسیه در افغانستان، در یک مصاحبه گفته است کشورش در حال حاضر مسئله مستقر ساختن نیروهای روسی در سرحد میان افغانستان و تاجکستان را بررسی میکند. او در این مورد به تهدیدهای تروریستی و سرازیر شدن مواد مخدر از این سرحد اشاره کرده است. استراتفور کامنتری می نویسد امنیت این سرحد برای جلوگیری از گسترش ناامنی‌های افغانستان و آسیای میانه و روسیه مشکل خواهد بود و در عین حال نقش مسکو برای ایجاد گزمه‌های سرحدی خیلی مهم است. نشریه در ادامه می نویسد چندین دلیل وجود دارد که چرا خروج نیروهای آمریکایی و ناتو طوری که بسیاری ها انتظار دارند، الزاماً و به صورت فوری باعث بروز خشونت ها و شورش ها در مناطق سرحدی میان افغانستان و تاجکستان نخواهد شد. نخست این که ایالات متحده آمریکا یک خلای امنیتی مکمل را ایجاد نخواهد کرد و رئیس جمهور کرزی هم گفته بود ایالات متحده می خواهد نو پایگاه نظامی بعد از سال 2014 در افغانستان داشته باشد. دوم این که یک مبارزه دیگر برای بقای قدرت در افغانستان متصور است. استراتفور کامنتری در این مورد نوشته که درباره خشونت ها توجه بیشتر به مناطق سرحدی افغانستان با پاکستان که مخفیگاه‌های طالبان به حساب می آیند صورت خواهد گرفت، زیرا مشکل است تا نسبت به مناطق سرحدی افغانستان و تاجکستان در این مناطق به گزمه پرداخت. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده ای که نام خود را ذکر نکرده نوشته است پاکستان از طالبان به عنوان تیاره های بی پیلوت استفاده می کند. شنواری از محل نامعلوم نوشته که دکترها در اردوی ملی سربازان زخمی را خوب تداوی نمی کنند. عبدالصمد حریفال از پوهنزه ساینس پوهنتون ننگرهار نوشته است که کشورهای دوست و متحد افغانستان باید بالای پاکستان فشارهای اقتصادی وارد کنند. و شنونده بدون ذکر نام خود درباره درامه یک قریه و هزار صدا نوشته است اگر اکرم خان پسر خود را آخ کند کار خوب نخواهد کرد. تشکر از نظرتان. در ادامه در برنامه یک قریه و هزار صدا خواهید شنید که داستان به کجا خواهد کشید. این برنامه تا